جست به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سازمان جهانی بهداشت میگوید هیچ بیمارستان فعالی در شمال نوار غزه وجود ندارد. یک نماینده مجلس از صدور صدها حکم اعدام برای جوانان شهرستان دلفان به اتهام فروش مواد مخدر خبر داد. و شبکه آی تی وی در بریتانیا از طرح ترور دو مجری شبکه ایران اینترنشنال در لندن خبر داد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. نماینده سازمان جهانی بهداشت در غزه میگوید در بخش شمال نوار غزه هیچ بیمارستان فعالی وجود ندارد. به گزارش رویترز، ریچارد پیپرکورن در این باره گفت:
Only 9 out of 36 health facilities are partly functional in the whole of Gaza.
از 36 مرکز درمانی در تمام غزه در حال حاضر تنها 9 مرکز به صورت نیمه فعال کار می‌کنند که همگی در جنوب هستند. در واقع هیچ بیمارستان فعالی در بخش شمالی غزه وجود ندارد.
There are actually no functional hospitals left in the north.
نماینده سازمان جهانی بهداشت میگوید به دلیل نبود سوخت، برق، ملزومات دارویی و کادر درمان از جمله جراح و دیگر تخصصهای پزشکی هیچ اتاق عملی برای جراحی وجود ندارد. بنابر آمار وزارت بهداشت فلسطینی در غزه بیش از 20 هزار نفر از زمان اعلام جنگ اسرائیل علیه گروه افراطی حماس کشته شدند. گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. به گزارش اسوسییتد پرس، اسرائیل هم اعلام کرده که از زمان تهاجم نظامی این کشور به داخل غزه بیش از 130 نظامی اسرائیلی کشته شدند. یحیی ابراهیمی نماینده دلفان در مجلس میگوید برای 1000 تا 2000 نفر از اهالی شهرستان دلفان در استان لرستان در ارتباط با جرایم مواد مخدر حکم اعدام صادر شده. این نماینده مجلس در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده میگوید:
بر اساس گزارشاتی که خود خانواده افراد اعلام کردن، یک آمار بسیار وحشتناکی مطرح کردن که 1000 تا 2000 نفر از هموطنان ما در شهرستان دلفان متاسفانه به علت فروش مواد مخدر حکم اعدام اونها صادر شده و در مرحله اجرای احکام هستند.
نماینده دلفان با اظهار تأثر از این آمار اظهار داشت که مسئولین جمهوری اسلامی در 44 سال گذشته زمینه‌های ارتکاب جرم و این اعدام‌ها را فراهم کردند. در همین ارتباط دادگستری کل استان لرستان اعلام کرد آمار اعلامی از سوی این نماینده مجلس نه تنها به هیچ وجه صحت ندارد، بلکه حتی نزدیک به واقع هم نیست. دادگستری لرستان اما توضیحی در مورد دلیل اظهارات و آمارهای ارائه شده از سوی این نماینده مجلس ارائه نداده است. شبکه آی تی وی در بریتانیا در گزارشی اختصاصی خبر داد که جاسوسان ایرانی به یک قاچاقچی انسان سفارش داده بودند در ازای دریافت مبلغ $200,000 دو مجری شبکه ایران اینترنشنال را در لندن ترور کنند. این شبکه با استناد به اطلاعاتی که از فرد اجیر شده دریافت کرده از سیما ثابت مجری پیشین شبکه ایران اینترنشنال و فرداد فرحزاد مجری این شبکه به عنوان دو هدف این عملیات یاد کرد. و اما بیش از 100 کشتی و تانکر اعلام کردند که که مسیرهای خود را تغییر خواهند داد تا از دریای سرخ که طی هفته‌های اخیر هدف حملات شبه نظامیان حوثی یمن قرار دارد دور شوند. اقدامی که می‌تواند پیامدهای اقتصادی سختی به ویژه برای اروپا داشته باشد. حوثی‌ها هدف از حملات خود را حمایت از فلسطینیان و غزه اعلام کردند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
بحران در دریای سرخ.
حملات شبه نظامیان حوثی یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دارند به کشتی‌ها در ساحل غربی یمن بیش از 100 کشتی و تانکر را بر آن داشت تا مسیر خود را تغییر داده و عبور از دمای امید نیک در جنوب آفریقا را جایگزین مسیر مختصر کانال سوئز مصر کنند. کوری رانسلیم مدیر اجرایی شرکت امنیت دریایی دریاد گلوبال در این باره گفت:
می‌بینیم که تعدادی از شرکت‌های بزرگ حمل و نقل دریایی فعالیت‌های خود را در دریای سرخ به حالت تعلیق درآوردند. برخی از شرکت‌ها هم عبور از آب‌های آفریقا را جایگزین کردند. دو شرکت بزرگ نیز از پذیرش محموله‌های اسرائیلی امتناع می‌کنند. این روند پیامدهای قابل توجه مالی در بر خواهد داشت.
نهم آبان گذشته حوثی‌ها عملیات خود را در دریای سرخ و دریای عرب آغاز کردند. آنها هدف از این عملیات را حمایت از مردم فلسطین اعلام کردند و گفتند کشتی‌هایی که به هر نحو با اسرائیل در ارتباط باشند را هدف قرار خواهند داد. تهدیدی که عملی شد، یحیی سری سخنگوی حوثی‌ها گفت این عملیات نشان از آن دارد که جنگ اسرائیل در غزه ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده است. حوثی‌های یمن برای حمله به کشتی‌ها چه برای روبودنشان چه برای هدف قرار دادنشان از تجهیزات جدیدی استفاده می‌کنند. کوری رانسلیم مدیر اجرایی شرکت امنیت دریایی دریاد گلوبال در این باره می‌گوید:
حوثی‌ها در عملیات روبودن کشتی گالاکسی ریدر با استفاده از هلیکوپتر بر فراز کشتی رفتند. آنها از تاکتیک‌های استفاده می‌کنند که پیشتر در اختیار نداشتند. اکنون شاهد حملات پهپادی و موشکی به کشتی‌هایی هستیم که قبلا شاهدش نبودیم. بنابراین حملاتی که امروز حمل و نقل دریایی با اون مواجهه در این منطقه بی سابقه است.
با وجود هشدارهای بین‌المللی به حوثی‌ها، اما این گروه دوشنبه گذشته باز هم حمله به دو کشتی در دریای سرخ را که با اسرائیل در ارتباط هستند اعلام کرد. در واکنش وزیر دفاع آمریکا تشکیل ائتلاف دریایی چند ملیتی با مشارکت 10 کشور را برای مقابله با حملات حوثی‌ها اعلام کرد. صدای مراسم رژه شبه نظامیان حوثی در استان عمران یمن پس از اعلام تشکیل این ائتلاف. احمد الزبیدی عضو شورای مشورتی حوثی ها نیز گفت:
واجب علینا، واجب دینی و انسانی.
حمایت از غزه وظیفه دینی، انسانی و اخلاقی ماست. تهدیدها و ائتلاف هایشان ما را نمی هراسانند. ما مردم یمن توانایی مقابله با آنها را داریم.
نحن لها الشعب اليمني.
از سوی عبدالملک الحوثی رهبر حوثی ها واشنگتن را تهدید کرد در صورت هر گونه اقدام نظامی علیه گروهش در یمن ناوها و کشتی های آمریکایی در منطقه هدف حمله قرار خواهند گرفت.
سنجعل البارجات الامریکیه والمصالح الامریکیه وكذلك الحركه الملاحيه الامریکیه هدفا لصواريخنا وطائراتنا المسيره.
این وضعیتی است که تعداد زیادی از شرکت‌های کشتیرانی را بر آن داشت تا عبور کشتی‌ها و تانکرهای خود را از دریای سرخ تعلیق کرده و برخی از آنها مسیر دماغه امید نیک در جنوب آفریقا را جایگزین کنند. این تغییر مسیر به معنی طولانی‌تر شدن مسیر کشتی‌ها نسبت به مسیر معمول میان آسیا و اروپا به اندازه حدود 6000 مایل دریایی و افزایش 3 تا 4 هفته‌ای زمان تحویل محموله‌ها است. سالانه حدود 19000 کشتی از کانال سوئز عبور می کنند، مسئله که این گذرگاه دریایی را به یکی از راه های اصلی کشتیرانی در جهان به ویژه برای انتقال سوخت و کالا میان آسیا و اروپا تبدیل کرده است. بحران کنونی باعث شد برخی تانکرهای نفت و گاز نیز مسیر خود را تغییر دهند، همچون شرکت بریتیش پترولیوم، روندی که تبعات اقتصادی در پی دارد. مارکو فورجیون مدیر عامل مؤسسه صادرات و تجارت بین الملل در این باره می گوید:
نرسیدن نفت یا گاز مایع تأثیر بزرگی بر جهان به ویژه اروپا خواهد داشت، به ویژه اکنون که نیاز برای گرم کردن منازل وجود دارد. به همین دلیل با ادامه این شرایط ما شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود. قیمت کالاها افزایش خواهد یافت و محصولات دیرتر به مغازه ها خواهند رسید. این به معنی کمبود احتمالی کالاست که خود تورمزا خواهد بود.
دریای سرخ یکی از مهمترین مسیرهای دریایی جهان به شمار می آید که مرتبط کننده سه قاره آفریقا، آسیا و اروپا است. جمهوری اسلامی ایران با اینکه بزرگترین حامی حوثی هاست اما ادعا می کند با حملات اخیر این گروه در دریای سرخ ارتباطی ندارد. با این وجود حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران چند روز پیش به سفارت یمن در تهران رفت که در اختیار حوثی‌ها قرار گرفته است. او از اقدامات حوثی‌ها در به گفته او حمایت از مردم فلسطین و غزه تمجید کرد.
گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید. اما کمتر از 3 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری در روسیه باقی مانده و کرملین به دنبال آن است تا ولادیمیر پوتین با کسب رکورد جدید آرا مجدداً پیروز انتخابات شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
کمیته انتخابات روسیه اعلام کرد 16 نفر تکنون خود را به عنوان نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری ثبت کردند و سایر علاقمندان به شرکت در این انتخابات تا 10 روز دیگر برای ثبت نام فرصت دارند. غیر از ولادیمیر پوتین که دوشنبه شخصا مدارک مورد نیاز را به کمیته انتخابات برد، چهره های آشنای مدعی شرکت در رقابت های کنونی ریاست جمهوری عبارتند از نیکولای خاریتونوف 75 ساله به نمایندگی از حزب کمونیست. او در انتخابات ریاست جمهوری 20 سال پیش حدود 14% آرا را زن خود کرده بود. و لئونید سلوتسکی 56 ساله رئیس کمیسیون امور بین الملل دوما که تحت تحریم های غرب است و از 5 سال پیش بسیاری از رسانه ها به دلیل شکایات چند خبرنگار زن از او به دلیل آزار جنسی وی را به گونه تحریم کردند. ایگر استریلکوف ملیگرای افراطی که در اوکراین متهم به نقش داشتن در اشغال کرمه و راه اندازی جنگ در شرق اوکراین و در روسیه به اتهام تروریسم در زندان است نیز خواهان شرکت در رقابت های ریاست جمهوری است و در میان طرفداران جنگ محبوبیت قابل توجهی دارد. در مقابل باریس نادژدن قانونگذار پیشین و دوست نزدیک باریس نیمتسوف مخالف سرسخت کرملین که 8 سال پیش به قتل رسید به نمایندگی از اپوزیسیون روسیه از تمایل خود برای شرکت در انتخابات خبر داد. همزمان یک چهره کاملا نوین در میان رقبای بالقوه ولادیمیر پوتین به چشم می‌خورد. یکاترینا دونسووا خبرنگار و حقوقدان 40 ساله است که با نامزدی خود جنجال آفریده و بسیاری از مخالفان کرملین از وی برای شرکت در رقابت‌ها حمایت کردند. اما مخالفت وی با جنگ روسیه علیه اوکراین احتمال پیگرد قانونی وی را فراهم آورده، چرا که مطابق قوانین جدید روسیه مخالفت با جنگ به عنوان نشر آکاذیب درباره ارتش روسیه تلقی می شود و با تهدید زندان همراه است. یکاترینا دونسووا در مرحله کنونی موظف است 300 هزار امضا از 40 استان روسیه در حمایت از نامزدیش در انتخابات جمع آوری کند و این در حالی است که او پس از اعلام تمایل به شرکت در انتخابات با محدودیت های متعدد روبرو و حتی بدادستانی احضار شد. دمیتری آریشکین تحلیلگر سیاسی معتقد است نامزدهای رقیب پوتین تنها به این انتخابات مشروعیت می‌بخشند.
برای مراسمی که حکومت به جای انتخابات برپا می کند تنوع رقبا ضروری است. اگر نامزدهای دیگر از شرکت در رقابت ها انصراف می دادند بر همه نمایان می شد که این انتخابات نمایشی بی ارزش است. اقدامات متعدد در نظر گرفته شده تا مطابق برنامه کرملین شمار آراء لازم برای ولادیمیر پوتین اعلام شود. انتخابات پیش از موعد که هنگام آن صندوق‌ها عملاً بدون ناظر جابجا می‌شود، رأی‌گیری الکترونیک که تقلب در نتایجش آسان‌تر است، رأی‌گیری در مناطق اشغال شده اوکراین که برای شرکت در آن حتی داشتن مدارک هویت ضروری نیست و عدم حضور ناظران مستقل. ضمناً رقبای واقعی پوتین یا در زندان یا در تبعیدند. متاسفانه هیچ ابزاری وجود ندارد تا بتوان از بقای پوتین در قدرت ممانعت کرد.
انتخابات ریاست جمهوری روسیه طی 3 روز از 15 تا 17 مارس 25 تا 27 اسفند ماه برگزار خواهد شد. ولادیمیر پوتین 71 ساله که از 24 سال پیش به عنوان رئیس جمهور یا نخست وزیر در روسیه قدرت را در اختیار دارد برای دوره 5 ریاست جمهوری آماده می شود. اصلاحات قانون اساسی به وی اجازه داده تا 2 دوره 6 ساله دیگر رئیس جمهور بماند. در حالی که کرملین مدعی است انتخابات اتی ریاست جمهوری روسیه مطابق اصول دموکراسی برگزار خواهد شد، سخنگوی رئیس جمهور روسیه صراحتاً به خبرنگاران گفت هیچ کس نمیتواند رقیب ولادیمیر پوتین باشد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
گزارش آنا رایوسکایا رو شنیدید در مورد انتخابات ریاست جمهوری در روسیه. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو دنبال می‌کنید. فراموش نکنید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. وقتتون بخیر.